همراهان رادیو فرهنگ بار دیگر درود دارم بر شما. در چنین روزی آفتابی، هوا گرم و خوب، دلهایتان گرم، لبهایتان خندان، همراه هستیم با آقای رضا آزادی، حمید سرتیت، کارشناس مدیا در طنز سیاسی، مستندساز و برنامه‌های هفتگی رادیو فرهنگ را در این بخش پی خواهیم گرفت. درود دارم آقای رضا آزادی، خوش اومد به رادیو فرهنگ.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دوستان عزیز و حسادت میکنم به خاطر اون هوای گرمی که شما دارید.
جاتون خالی آقای آزادی با. بعد از یه چند روزی هوا بارونی بود و طوفان، ولی از دیروز و امروز هوا خیلی خوبه و گفتن که در هفته آینده هم همینطوره گرما ادامه داره و این تب فوتبال تو گویی که تب همه دنیا رو هم گرفته، یعنی گرم شده زمین.
بله دقیقاً. در خدمتتون هستم آقای احدی با برنامه این هفته و اول شروع کنیم با سردار فیروزآبادی و ویلای لواسانشون. آقای احدی، آقای سردار فیروزآبادی همونجور که میدونید شاگرد خامنه ای بوده در مشهد و بعد اینکه آقای خامنه ای به رهبری برگزیده شدن، این آقای فیروزآبادی هم شدن رئیس ستاد مشترک ارتش و سپاه و در صورت ایشون بعضی موقع هم به فرماندهی کل قوا هم رسیده بودن، کارهای ایشون انجام میدادن و گوش به فرمان بودن و در سال پیش بکنم یکی دو سال پیش گذاشتنشون ایشون رو کنار. ایشون یک ویلای لواسان، یک ویلایی بهشون دادن در لواسان. از سال 72 ایشون 25 سال این ویلا دستشون بوده. بعد از اینکه عزل شدن به نوعی توسط آقای خامنه ای، ایشون باید تمام تشکیلاتی که داشتن تحویل میدادن در آذر ماه 96 این احضاریه ای میگیرن که ویلای 10000 متری لواسان رو باید تحویل بده. ایشون هیچ کاری انجام نمیده و این فرد 220 کیلویی که میگن که زمانی که آمریکا میخواسته به ایران حمله کنه اینا گفته که من حاضرم که تنگه هرمز رو ببندم، یعنی کوشو پرت کنه تو اون تنگه هرمز و چون طول و عرضش خیلی زیاده قرار بوده تنگه هرمز رو ببندن، در صورت ایشون نونو میکنه و جیهوداد میکنه که این ویلا مال خودمه و من زمانی که اینو تحویل گرفتم 4 اتاق معمولی داشته و سقف نداشته و مال 70 تا 100 سال پیش بوده این ویلا و من توش ساختمون سازی کردم و اوس حسن معمارم صدا کردم آماده برام این ویلا رو ساخته و این 25 ساله که من نشستم بالاخره باید شما یه چیزی به من بدید، ضروره منو بدید تا من بلند شم. در صورتی که این چیزی میتونی 25 سال اصلا به هیچ عنوان کرایه خونه نده بوده و خیلی راحت نشسته بوده. جریان از این قراره که ایشون در یک اظهار نظر توییتری میگه که میر حسین موسوی میدونسته که احمد اینجا عجب آدمه مثلا سلیته یا بی پدر مادریه و این میر حسین موسوی به مذاق آقا خوش نمیاد و حضرت آقا باش چپ میفتن و بیچارش میکنن و ایشون از آذر ماه پارسال هرچی اختاریه و احضاریه میگیره میگه با بیخیال من اصلا کاری به این کار ندارم میشینه و تا اینکه آقای خامنه ای خودشون دست به کار میشن و یک نامه میمیسن به فیروزآبادی که بلند شد و الان میام بلندت میکنم که 23 خرداد در توییتر آقای فیروزآبادی نوشته شده که بله من کلام آقا را به جان و دل میپذیرم و از این ویلا بلند میشم. در صورت این 10000 متر ویلا هم تحویل داده شد چند روز پیش به مقامات قضایی و امیدوارم مقامات قضایی 2 خیابون بالاتر هم نگاه کنن که ویلای ناطق نوری هستش، اونم بالاخره از جاشون بلند کنن و بدن دست یکی دیگه از برادران اراذل در جمهوری اسلامی.
آقای آزادی، پس راجب آقای دکتر علی اکبر ولایتی هم بگین، چون ایشون هم اکنون دوچاره این مشکل شدن و خواستن که یکی از ویلاهای مصادره‌ای که اونم نزدیک 10000 متر زمینه را هم پس بده. در این مورد چیزی شنیدیم شما؟
بله من شنیدم تو نزدیک کاخ سعدآباد یه هم چیزی که اونم الان هنوز عزیز دل آقا هستن، هنوز آقا دستور ندادن که ویلاشون رو پس بدن. این مدارک هایی هستش که یه سری به نام دانشجویان اصولگرا رو انداختن و دارن این کار انجام میدن که اگه خودتون میدونید این دانشجویان اصولگرا زیر نظر احمدی نژاد هستن، یه به نوعی طرفداران احمدی نژاد هستن و دارن یواش یواش رو میکنن و قضیه آقای ولایتی هم داره جدی میشه که اگر جدی بشه 100% آقای ولایتی هم به دستور حضرت آقا فکر کنم باید بلرشن از اون ویلاهایی که یکی از ویلاهایی که دارن. بله اینم من تجربه هستم توی یکی شنیدم.
بله همطور که شما اشاره کردین از ناطق نوری و ده ها که اینا آنچنان چنگ انداخته بودن و این مصادره کرده بودن نشسته بودن بدون که یک ریال کرایه بدن یا بتونن هزینه ای کنن. آقای آزادی میدونیم که به خاطر همین فوتبال بود تبی که وجود داشت، آقای کارلوس که می موهای بلندی داره خیلی هم خوش تیپه قرار بود که برن تو ایران در تلویزیون بعد ممانعت کردن نذاشتن. در این مورد چه شما آگاهی دارین؟
کارلوس پویول بازیکن اسطوره بارسلون و تیم ملی اسپانیا است دیگه، عالم آدم ایشونو میشناسن، عالم آدم با طرز با اون تیپ و قیافه ایشون آشناییت دارن. همونجوری که میدونید صدا و سیما به خاطر اون پولی که میخواد به دست بیاره یه سری برنامه‌هایی میسازه که خب تو این هول و هوش جام جهانی برنامه صادره ساخته میشه به نام برنامه 2018 که عادل فردوسی پور مجریه که حالا محبوب خیلی ایرانی‌ها هستش و میگن که خیلی سریع و لهجه هم از خیلی سریع صحبت میکنه. نه اینشون کارلوس پویولو دعوت کرده بوده، برنامه قبلی آقای اتورو دعوت کرده بوده بازیکن کامرونی، این سری آقای کارلوس پویولو دعوت کرده بوده بازیکن بازنشسته تیم ملی اسپانیا که بیاد در رابطه با این بازی اسپانیا نظر بده و صحبت کنه. 600 میلیون صحبت شده بوده، من اینجوری که شنیده بودم 600 میلیون صحبت شده بوده که بهش بدن که دادن، چون اینا اول پول رو میگیرن بعد میان با توجه به وضعیت اقتصادی ایران میدونن که هپل و هپو زیاد داره، اینا پول رو گرفته بودن و اینشون آمده بوده. بعد اینکه آمده بوده شما فقط اینجا داشته شدید علی فروغی پسر با جناق حداد عادل آقای اوهدی، ایشون مدیر شبکه 3 شده. علی فروغی پسری هست فکر کنم 30-31-32 سال هستش، ایشون چنباتمه زده به فردوسی به شبکه 3، یکی از بهترین شبکه‌های جمهوری اسلامی که بیننده بسیار زیادی داره، و اونجا موقع که ایشون میاد صحبت سر این بوده که از این 600 میلیون باید یه چیزی گیر ما بیاد وگرنه ما اجازه نمیدیم که این آقا تشریف بیارن در تلویزیون. بعد اینکه قبول نمیکنن و میگن نه و اینا میگن ما نمیاییم، و خود کارلوس پویول میگن که اعلام کرده که من به خاطر وضعیت ظاهریم اجازه نداده بودن من به استودیو برم و من بازی رو از تو هتل نگاه کردم. من فکر کردم که خب اصلا اینا ارزش ندارن که یه همچین کارایی انجام بدن، بهتره که حسن عباسی تئوریسینه یا اون علی طالبزاده نادر طالبزاده رو بیارن در اصل نقش یهود در فوتبال صحبت کنن، فکر کنم اینجوری به مراتب بهتره، یا اینکه میتونن روسری سر این کارلوس پویول کنن مثل همینجوری که روسری سر مربی تیم کبدی تایلند کردن. و من فکر نمی‌کردم که این مدل موه کارلوس پویول تحریک برانگیزه و برادران ارزشی ها تحریک کنه، میتونن یه آخون دعوت کنن و روزخونی را بندازن. ولی من یه تعجب میکنم آقای اوهدی، این آخوندهاییم که میارن تو تلویزیون از مدل موی حضرت ابوالفضل و چشمای زیبای حسن حسین تعریف میکنن، نمیدونم چرا کارلوس پویول تو این قضیه قربانی شد. در هر صورت صدا و سیما سودش رو برد، 12 میلیون اسمس اون شب گرفت و اسمسی 100 تومن هم هست فکر کنم، شما حساب کنید ببینید چه پولی به دست آورد، فکر کنم 100 برابر پولی که به پویول دادن رو گرفتن و فقط آبروزیش برای بازم جمهوری اسلامی موند که کارلوس پویول آمد و رفت و البته ایشون هم پولش رو گرفت و رفت و اینم در رابطه کارلوس پویول بود.
آقای آزادی در اینجا باز این بعد نیست به این نکته اشاره کنیم، یاد زنده یاد ناصرخان ملک موتی که آقای مهران مدیری دعوتش میکنه بر پیشانه ایشون هم بوسه میزنه ولی اجازه نمیدن و مهران مدیری هم سکوت میکنه هیچ اعتراضی نمیکنه. این بار هم آقای عادل فردوسی پور با اینکه دعوت کرده بودن با سکوت کردن، حتی اعتراض نکردن که چرا نگذاشتین ایشون بیان در استودیو.
بله آقای اوهدی حالا خیلی چیز جالبی گفتید، این آقای عادل فردوسی پور و مهران مدیری ها یا این یارو رامبد جوان ها، اینا به یه نوعی جا اندازه های جمهوری اسلامی یه جوری صحبت میکنن که با مردم هم، ولی دقیقاً در راستای همون سیاست های صدا سیما دارن حرکت میکنن. و خود مهران مدیر یک بار برگشت گفت با مصاحبه با رشیدپور، برگشت گفتش که ما خط قرمز این تا یه جایی میتونیم دولت رو نقد کنیم ولی حاکمیت نمیتونیم نقد کنیم. خودشون برگشتن گفتن
آقای آزادی، الان که رفتیم تو فوتبال و اسپانیا میدونیم که خب تیم ملی با تمام تلاش کرد واقعا مایه گذاشتن از جونشون حتی و یه نتیجه رضایت بخشی هم گرفتن، چون غیر از این هم انتظار نبود و بازی رو باختن به اسپانیا، اما باید ازشون ستایش کرد، قدردانی کرد و میدونیم که تا امروز که ما با هم صحبت میکنیم خط دفاعی ایران بهترین خط دفاعی این دوره از بازی‌های جام جهانی در مسکو بوده 2018 نسبت به همه تیم‌های مطرح و بزرگ اروپایی بهترین دفاع تا اکنون تیم ایران داشته. اما هول و هوش این ما به خاطر اینکه در مورد طنز سیاسی دو نظر از دو آخوند مطرح در جمهوری اسلامی داشتیم، یکی که خب همیشه ازش در جوک هفته در طنز هفته داریم علم الهداست، یکی دیگه هم یه آخوندی هستش که در روزنامه جمهوری اسلامی از او نام برده و ربط داده به یهودیت. اگه میخوام من میخونم فقط نظرشون، چون شنوندگان بدونن که مثلا ما چیزی از خودمون ابدا نمیکنیم، واقعا این سخن علم الهداست. گفته که و یه مورد هم هست، همیشه وقتی که ایران میبره هر چیزی هم میگم اسلام برد، ولی مثلا وقتی که به اسپانیا میبازه میگن ایران باخت، یعنی هر باختی هم میگن ایران باخت، ولی هر بردی هم میگن اسلام برد. گفته که ما به نقطه رسیدیم که توفیق صعود به جام جهانی برای ورزش ما پیدا شد. این یک افتخار برای اسلام بود، یک افتخار برای نظام بود. این جشنش مال نظام است، جشنش مال اسلام است. پیروزی ما مال اسلام بوده، پیروزی ما مال نظام بوده. این صحبت های آقای علم الهداست که همه را چسبان به اسلام و جشن و یکی دیگر از اینها که شما میدونید که طائب گفته که برعکس، اینا ربطش داده به مسائل یهودیا و گفته که یک روحانی، این روزنامه جمهوری اسلامی نوشته، دوستان میتونن مراجعه کنن، دقت کنن، بخونن کامل، چون الان وقت ندارم من همه این چیزایی که اینها گفتن و بخونم. میگه آخرش میگه که یک روحانی، یعنی منظورشون علم الهداست، پیروزی در فوتبال متعلق به اسلام میدونه، آن دیگری درست در مقابل نقطه مقابل قرار میدهد و میگوید خاخام‌های یهودی از فوتبال برای جلوگیری از آمدن امام زمان بهره برداری میکنند. و البته نقل قول ایشون هم کامل آورده، حالا دوستان میتونن متوجه بشن، مهم همین دوگانگی بود. شما نظرتون چیست آقای آزادی؟
بله آقای اوهدی، قبل از اینکه من اینا بگم، اول اینکه دوستان میتونن توی یوتیوب بذارن علم الهدا فوتبال، مهدی طائب فوتبال، این دوتا کاملا سخنرانیاشون هست، اصلا احتیاجی به خوندن نیست، خیلی راحت میتونن گوش بدن که چه عراجیفی گفتن اینا. آقای علم الهدا، خب اینا یه سری آدمای بی سواد، اینا نمیدونن فوتبال ورزش یا به قول معروف گوشت کوبیده است، این اصلا نمیدونه، اصلا نه توپ فوتبال رو تو عمرشون تا حالا ندیدن. اینا هر کدومشون ایدئولوژی خاص خودشون رو دارن. آقای علم الهدا فرقی براش نمیکنه، همون چیزی که شما فرمودید، نه تنها علم الهدا، تمام سران نظام موقعی که ایران شکست میخوره در هر دوره، در هر مسئله ورزشی، از کشتی بگیرید تا کاراته تا تکواندو تا فوتبال، میگن ایران شکست خورد، چیزی که شما فرمودید. و دقیقا وقتی که میبرن جمهوری اسلامی ایران، اینا توی ایران دست بالا دست بسیار زیاده. آقای مهدی طائب که برادرشون رئیس اطلاعات سپاه هستند، ایشون در حوزه امنیتی کار میکنن و یهودی ها رو فقط باید اینجا خراب کنن، برایش مثلا مهم نیست، فوتبال با یهودیت پیوند میزنن. از اونم علم الهدا مجبوره به خاطر اون جشن و شادی که مردم ایران میکنن بیاد جلوش وایسه و بگه که اینجا اسلام پیروز شد و این عد و اصولات چه شما در میره، وقتی اسلام پیروز میشه ما باید خون بریزیم، مثلا صحبت از بزن برخص نیست اینا. شما اگر دقت کنید بعد از این بعد از این سخنرانی آخرش هم میگه که یعنی چه که یک سری دختر لاوالی و پسر لاوالی میریزن وسط و شروع میکنن به رقصیدن، اسلام اصلا این صحبت ها را نکرده. اینا هر کدومشون ایدئولوژی خاص خودشون دارن، من فقط میتونم اینو بگم دیگه، هیچ اینا هیچ سررشته هم تو هیچ چی ندارن، ولی تو همه مسائل نظر میدن. همه چیزی که من میتونم بگم اینه،
همه باخت ها رو میگن ایران باخت، و حالا اینی که میگه فوتبال پیروز شد، میگه اسلام پیروز شد. حتی نمیگه جمهوری اسلامی پیروز شد یا جمهوری اسلامی ایران پیروز شد، میگه اسلام پیروز شد. بعد فحشتش هم از همین جشن و شادی مردم، میگه جشنش هم مال اسلامه نه مال ایران. خب بگذاریم.
یه چیزی من فقط بهتون بگم جناب اوحدی، این اسلام اسلامی که میگن، آخه خندن اینه که فدراسیون فوتبال فلسطین توییت کرده بود قبل از بازی ها، آرزو کرده بود که تیم های عربی، چهار تیم عربی موفق باشن در این مسابقات و جلوی ایران هم برای مراکش توییت کرده بود، فلسطینی که اینا دم از فلسطین میزنن و عربده فلسطین میکشن و اینا، یه همچین اتفاقی افتاد. و خیلی جالبه که تیم های عربی هم که خب خجالت دادن آقای علم الهدا و فلسطینی ها رو و تا الان سه تاشون اوت شدن دیگه. بله بفرمایید.
خواهش می‌کنم. و باز هم آقای آزادی، ما این آرزو رو داریم که تیم فوتبال که تلاش کردن تحسین جهانیان را برانگیختن، حتی با باخت، با باختشون هم هیچ کس هم ناراحت نشد. میدونی که حتی خود ایران که هوادارن تیم خیلی هم خوشحال شدن با اینکه باخت تیم ایران، چون دلاورانه. و امیدواریم که در بازی بعدی در برابر پرتغال هم به نچه رضایت بخشی برسن. حالا نمیگیم که حتما صعود کنن به دوره بعد. و همونطور هفته پیش اشاره کردی، به هر روی از صدر اسلام و صدر نشینیمون رو از دست دادیم.
دست داری دیگه آقای اوهدی لیاوشاش آخر برنامه من قرار بود سخنان بزرگان که دیگه شما فرمودید، یعنی آقای علمون خدا خیلی بزرگه دیگه. آقای اوهدی، مطلب تکاندهنده بعدی که طنز نیستش، این طنز بسیار تلخه، در رابطه تجاوزی که به دختران ایران شهری شد، 41 مورد تجاوز شد متاسفانه. و اینکه خب بعدش اعلام شد که داستان کشور اعلام کرد که ما شکایت میکنن از امام جمعه، ایشون نباید این حرفا میزدن، از این هم چیزی وجود نداره. این 41 مورد رسید به چند مورد، بعد رسید به 3 مورد، امروز هم که من دارم با شما صحبت میکنم به 1 مورد آدم ربایی تقلیل یافت. حالا بعدش من شنیدم که چند تا بسیجی رو گرفتن و اتفاقاتی سر این بسیجی‌ها در آوردن. اینشو حالا شما در برنامه‌هاتون میتونید، در برنامه‌های دیگه‌تون میتونید حالا بهش برسید. طنز تلخش اینجاست که عزیزانی هشتگ دختران ایران شهر نوشتن در توییتر که خیلی استقبال شد و خیلی همدردی کردن با این دختران مظلوم. ولی برادران ارزشی که همیشه آویزون هستن توی این مسائل، بهشون میگن برادران 7000 تومانی، آمدن یک هشتگی درست کردن به نام هشتگ دختران لبنانی و نوشتن که ناموس ما دختران لبنانی است. که خب خیلی دوستان عزیز، مردم خیلی از خجالت اینا درآمدن و من فکر میکنم که دفعه آینده باید بنویسن هشتگ پسران یمنی، اینجوری که این برادران ارزشی دارن میرن جلو که هر مسئله ای میخوان لوس کنن به این صورت پیش میرن جلو. در صورت امیدوارم که این مسئله پیگیری بشه. و من بازم شنیدم که 6 مورد دیگه هم در یکی از مدارس در استان لرستان صورت گرفته تجاوز، که امیدوارم این مسئله همه‌گیر بشه و ما بتونیم این مسئله رو همه‌گیر کنیم و همه بشنویم و روی این قضیه اکشن اول نشون بدن. بله
آقای وزیر، و همین موردی که شما گفتین و اینا از 40 رسوندن به 6 نفر و 3 نفر و 1 نفر، میدونیم که در ایران شهر 2 تن از معترضین به این جنایت هولناک را بازداشت کردن. خب یعنی اگر شما 2 تن را بازداشت کردید، پس نشون میده ابعاد فاجعه خیلی گسترده‌تر از این هاست. و درگیری‌هایی که خودشون در مجلس و در این ور اومدن، که یکی گفته چرا علنی کردید، مسئله تجاوز علنی کردن نیست، و این یاوه‌گویی‌هایی که هست.
و اینکه از برسیم به طنز عبید زاکانی که کسی مردی را دید که بر خری کندرو نشسته، گفتش کجا می روی؟ گفت به نماز جمعه. گفت ای نادان، اینک سه‌شنبه است. گفت اگر این خر شنبه هم مرا به مسجد برساند نیکبخت باشم. این از عبید زاکانی.
آقای آزادی، درود بر شما و درود به عبید زاکانی. سپاسگزارم از حضور در برنامه امروز.
خواهش می‌کنم. روزتون خوش و هفته خیلی خوبی را برای شما و عزیزان شنونده آرزو می‌کنم.
همچنین برای شما.